أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. در سالگرد حماسه 9 خرداد 9 دی قرار داریم، روزی که ملت ایران مهر باطل شد بر فتنه ای زدن که در فتنه های تاریخی نسبت به براندازی دین و دینداران یکی از کم نظیرترها بود. فتنه 88 یک هدف رو بیشتر دنبال نمی کرد و اون هم براندازی نظام جمهوری اسلامی بود، که این نظام دستاورد عینی حرکت ابا عبدالله الحسین در روز عاشورا بود. یعنی سیلی که دشمن در روز عاشورا به گمان خودش به صورت اسلام زده بود و حسین ابن علی رو از اسلام گرفته بود، اون سیلی مقدمه انتقامش در این انقلاب تحقق پیدا کرد، چون پاسخ اون سیلی اصلی ترینش هنگامی تحقق پیدا میکنه که بقیت الله الاعظم ظهور کنه. الله صلی الله علیه و آله. اما مقدمه اون ظهور 22 بهمن ما بود، زمین ساز تحقق عینی برای اون ظهور 22 بهمن بود. انقلابی بود که به فرماندهی نایب او که به ما معرفی شده بود در اون امر عام انهم حجتی علیکم بعنه حجت الله، به فرماندهی او حاصل شده بود. دشمن آمده بود طراحی کرده بود که این مقدم سازان رو، این مقدم سازی رو از بین ببره، و این جز با سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ممکن نیست. و نظام جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه الا اینکه دو تا مطلب تحقق پیدا کنه. اول اینکه شما حجت زمان یعنی ولی فقیه رو از رأس این نظام از کار بندازی. دوم اینکه این ضمانت اجرایی ولایت رو که اصل ولایت فقیه در قانون اساسی هست، اینو از قانون اساسی بکشی بیرون. اگر این دو مطلب تحقق پیدا کرد، این نظام خورده زمین. اما تا هنگامی که این دو مطلب در نظام هست، هر قضیه اتفاق بیفته مهم نیست. تجربه تاریخی به ما اینو نشون داد. ما در یک زمان کوتاه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضاییه، فرماندهان نظامی از دست دادیم، اما به دلیل اینکه ولی فقیه یعنی امام و ولایت فقیه در قانون اساسی بود، نظام ما کمترین لطمه‌ای نخورد، ادامه پیدا کرد. فتنه 88 آمده بود اون قله رو بندازه، آمده بود این قانون رو تغییر بده، اما موفق نشد. چرا؟ چون این ملت آمدن تو صحنه، روز 9 دی مهر باطل شد پای این زدن. چطور؟ امروز من مخاطبم مجموعه مردمی است که در هر گوشه ای از دنیا صحبتهای منو میشنون. نمیخوام در فضای ذهن حرف بزنم، میخوام بیارمشون روی زمین. در روز 9 دی در این تهران چی اتفاق افتاد؟ به اقرار خبرگزاری های خارجی در روز 9 دی 3 میلیون نفر در تهران حداقل آمدن، عکس های آقا رو به سینه چسبوندن و فقط برای ولایت شعار دادن. من اینجا میخوام نظر شما رو به یه واقعیت جلب کنم. در تهران اگر بحث انتخابات بود، اگر بحث تعارض بین دو کاندیدا بود، یکی به نام آقای احمدی نژاد، یکی به نام میر حسین موسوی، در این روز 9 دی مردم ثابت کردن تعارض بین دو کاندیدا نیست. یک کاندیدا دروغ میگفته که تعارض من با کاندیدای دیگره، و این رو همونایی که بهش رأی داده بودن فهمیدن. چطور؟ در تهران آقای احمدی نژاد 1,800,000 رأی داشت. جماعتی که در 9 دی آمده بودن جماعت اهل رأی بودن. یعنی چی؟ یعنی شما در 22 بهمن فراوانی جمعیت زیاد دارید، اما جماعتی که سن و سالشون مناسبه بر رأی نیست میاد، خانوادگی میان، بچه های 5 ساله و 6 ساله تا 14 و 15 این حق رأی ندارن، ولی فراوانی جمعیت رو ببرن بالا. اما روز 9 دی از این جماعت خبری نبود، مدارس باد بود، همه مدرسه بودن. جماعتی که آمده بود سن و سالها سن و سال رأی بود. 3 میلیون نفر آمدن. خب تمام کسانی که به آقای احمدی‌نژاد رأی داده بودن آمده باشن 1,800,000 تا، اون 1,200,000 نفر که آمدن در این تهران رأی داده بودن، اینا به کی رأی داده بودن؟ اینا به طرف مقابل رأی داده بودن، اما فقط دچار یک مشکل و یک اشتباه شده بودن، و اون چی بود؟ و اون این بود که فکر می‌کردن این آقا، اون یا حسینی که میگه راست میگه، فکر می‌کردن این تابلو یا حسینی که برداشته راست میگه. ولذا در روز 9 دی این جماعت فهمیده بودن این آقا دروغ میگه، این آقا برای هدف دیگه آمده، آمده برای براندازی، او و یاران و تیمش برای براندازی آمدن. ولذا آمدن در روز 9 دی تبری جستن از اینها. این پیام محکمی بود برای استکبار، این پیام محکمی بود برای سران فتنه، این پیام روشنی بود. من میخوام خدمت شما اینجا عرض بکنم، اگر ذره خلوص، اگر ذره خودیت، اگر ذره با مردم بودن، اگر ذره با انقلاب بودن در این آقای میر حسین موسوی بود، باید در روز 9 دی با رؤیت اون جماعت میآمد علنی استغفار میکرد. بنده در اینجا اجازه بفرمایید تمنا میکنم، تمنا میکنم بگذارید مطالبم. درود بر شما. من امروز اتفاقا صحبتم این هست، اونها رو نمیخوام به شما معرفی کنم، من میخوام شما مردم ایران رو به اون آقا و دنیا معرفی کنم. اونها برای ما معلوم شدن، میخوام او که عددی نیست، آقای میر حسین موسوی اگر خلوص داشت در روز 9 دی توبه میکرد. معلوم میشه که سامری، معلوم میشه گوساله سامری و این جریان بالادستی داره، که اون بالادست او باید ملت ما رو بشناسه. من عدد این افراد رو کمتر از این حرفا میبینم. اینها یک مهره هایی هستند خیلی عاجز، یه تعدادشون دانسته، یه تعدادشون در کمال حماقت هنوز دانسته. اینها مهره هایی هستند برای استکبار جهانی، نه عددی نیستن. اینها کوچکتر از این حرفا هستند؟ نه. من میخوام عرض کنم ارزش کار مردم ما در روز نه دی این بود: استکبار، سرمایه گذاری با صدها میلیارد دلار در مجموعه برنامه‌هاش طی 20 سال تا به این فتنه انجام داده بود تا این روز نتیجه بگیره. به معنی استکبار بود. اینا خط جلوی برنامه بودن. او اصل بود. دلیل ما، دلیل ما این چه؟ وقتی این آقا این واقعیت‌ها رو دید باز برنگشت. معلوم میشه استقلال نداری. معلوم میشه خودت تصمیم نمیگیری. معلوم میشه کسی بهت میگه. آقای خاتمی دیدی قضیه رو یا ندیدی؟ آقای کروبی مشاهده کردی یا نه؟ چرا باز نگشتید؟ چرا توبه نکردید؟ شما باید بیاید ببینید که در این پازلی که دشمن پهن کرده بود برای اسقاط این نظام که بر خون بهترین های این امت استوار شده اومده بالا، دهر باید بچرخه تا شهیدی مثل زین الدین، مثل همت، مثل باکری، مثل حاج احمد، حاج عباس کریمی، دهر باید بچرخه تا شهدایی به مانند شهدایی که وصل میشن به شهدای کربلا ایجاد کنه. این انقلاب، این نظام بر خون اینا استواره. آمده بودی اینو بزنی زمین؟ تو این پازل بودی؟ خب در این پازل یا پازل چین بودی یا عضو این پازل شده بودی. چرا نویده خواب بیدارت نکرد؟ چرا بیدار نشدی؟ دو مسئله است اینجا. یکی اینکه اینا چیکار میخواستن بکنن، دو اینکه مردم ما چرا اینجوری هستن. من اینجا این رو میخوام خطاب به این سران فتنه، خطاب به کسانی که هنوز از خواب بیدار نشدن، میخوام به اینا عرض بکنم که بیهوده مشت به سندون نزن. این مردم تصمیمشون رو گرفتن. این مردم نمیتوانن از این تصمیم برگردن. اون تصمیم چیه؟ این مردم تعهد دادن. به کی؟ به خدا. چه تعهدی دادن؟ تعهدشون اینه: ما مقدمات ظهور امام زمان فراهم میکنیم. مردم ما خوب فهمیدن که بله، عاشورای آقا عبدالله حسین، خود امام حسین مقدم ساز دولت امام زمان بود. او اون روز کار کرد. ما همون اول این تابلو رو که دیدیم فهمیدیم که اگر بخواهیم وارد اون عرصه بشیم یعنی چی رو فهمیدیم. میخوام به تو بگم حواستو جمع کن بفهم. چرا؟ دیدی مردممون ولی یه فقیهشون رو چگونه حفظ کردن؟ و فکر نکنی یه حادثه است، این یک جریانه. چطور؟ ما افتخار میکنیم امام رضوان الله علیه در بین ما به مرگ طبیعی از دنیا رفت، شهید نشد. چرا؟ اگر امام شهید شده بود معناش این بود دست دشمن به امام رسیده. اگر دست دشمن به امام رسیده بود ما زیر سوال بودیم. شما کجا بودید؟ گذاشتید دست دشمن به این برسه. ما افتخار میکنیم امام بین ما به مرگ طبیعی از دنیا رفت، شهید نشد. و این در حالی بود که الان این حرف من و خود دشمن که گوش میکنه میفهمه این آقایونی که خودشونو به خواب خرگوشی زدن، اینهای کاش بفهمن که بعید میدونم، ولی گوش کنن. امام با کی در افتاد؟ امام با قلب تپنده استکبار در افتاد. امرو همه فهمیدن اونی که برای استکبار مهمه اسرائیله. آمریکا با اینا ازنابن، میگن آقا به ما هر چی میخوای بگی بگو، به اسرائیل نگو. امام درباره اسرائیل چی گفت؟
Oh!
من تمنا میکنم از دوستان احساسات خودتون رو کنترل کنید. من این مطلبی که میخوام تقدیم کنم خدمتتون. امام رضا الله علیه مطلبی درباره اسرائیل گفت که هیچ کی دیگه نتونست رو دست او بگه. فرمود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. اینو کی گفت؟ اینو موقعی گفت که اینجا جمهوری اسلامی بود؟ موقعی گفت که ما چنین قدرت‌های موجود داشتیم؟ نه. امام اینو موقعی گفت که به حسب ظاهر در ایران غلام حلقه به گوش یهود حاکم بود. شاهنشاه آریامه بود. او بود. در اینجا 40,000 مستشار نظامی آمریکا بود. همین مهدیه‌ای که شما الان درونش نشستید، بالای این مهدیه و پایین این مهدیه شراب فروشی بود. در اون زمان امام فرمود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. بعضی از اینهایی که مثلا میخواستن خیرخواهی کنن گفتن آقا همینجا متوقف شو، دیگه نرو جلوتر. به چی؟ به آمریکا نگو. گفت آمریکا شیطان بزرگه. گفتن آقا پس شوروی رو برای خودت نگهدار. فرمود شوروی از آمریکا بدتر. گفتن آقا پس انگلیس رو دیگه چی نگو. گفتم انگلیس از هر دو بدتر. گفتن لااقل شاه. گفت شاه باید برود. همه رو زد. در اینجا تونستن امام شهید کنن. اون موقع وقتی امام رو تبعید کردن به نجف، مرحوم آیت الله عظما حکیم پدر اون شهدا اومد دیدن امام. گفت آقا تو حرفت خوبه، اما حیف این مردم نمیان پای کار، مردم یاری نمی کنن. امام فرموده بود چی مردم نمیان پای کار؟ چی یاری نمی کنن؟ یک طلبه رو در ایران دستگیر کردن، مردم 15,000 شهید دادن، از این بیشتر یاری کنن؟ بله امام رو نتونستن شهید کنن. میدانید چرا؟ چون 15,000 قلب در برابر گلوله دشمن ایستاد. گفت اگر میخوای او رو بزنی منو باید بزنی. دید نه قطع نمیشه، امام زنده ماند. و من به استکبار میگم و من به اینهایی که خودشونو به خواب خرگوشی زدن، برو مطالعه کن ببین این ویژگی اون زمان نبود، این ویژگی تاریخ مردم ماست. یعنی چی؟ یعنی ما تا به حال که الان من خدمت شما دارم صحبت میکنم، یک حجت از حجتهای الهی، یعنی چی؟ یعنی یک مرجع تقلیدی که صاحب رساله بوده و مردم ما ازش تقلید میکردن، یک دونه ندارید که در جمهوری اسلامی یعنی این کشور در طول تاریخ شهید شده باشه. نظرتون به شیخ فضل الله نوری نره. زمان شیخ فضل الله نوری ایشون مرجع تقلید نبود. مرحوم شیخ فضل الله نوری هم در بی‌تفاوتی مردم ما شهید نشد که مردم فهمیده باشن این حرف خدا و حرف پیغمبر میزنه، کوتاهی کرده باشن. نه، اون موقع داستان پیچیده شد. میدونید اون موقع چی شد؟ اون موقع همین شعاری که اومدن اینها یا حسین دادن، میخواستن حسین ابن علی رو با این شعار بکشن، اون موقع همین جوری به میدان شیخ فضل الله نوری اومدن. منتها اون موقع ابزار تبلیغ نداشت، روشن نشد، شیخ شهید شد. لذا بعدن که مردم ما فهمیدن در رابطه با شیخ فضل الله نوری بازی خوردن، چنان سیلی در گوش استکبار زدن که صداش تو این انقلاب در آمد. من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم که این نوع عمل کردن ما دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این مردم ما به یک تعهدی بله گفتن پاشد. اون تعهد چیه؟ آقا من خیلی این قضیه رو به اجمال زود رد میشم. پیغمبر اکرم وقتی میخواست از مکه به مدینه بیاد، وقتی مدینه ای ها آمده بودن از ایشون دعوت کنن، گفتن آقا شما بیا مدینه. حضرت فرمود من اگر بخوام بیام مدینه باید با من قرارداد ولایت امضا کنید. گفتن آقا قرارداد ولایت یعنی چی؟ فرمود انا اولا بکن من انفسکم و اموالکم. گفتن آقا اینه نمیفهمیم یعنی چی؟ فرمود یعنی من میام اونجا دشمن حمله میکنه منو بزنه، و اگر من برم دین رفته، و
و شما قول به من میخواد بدید که این دین رو جهانی کنی. بله. پس اگر آمدم اونجا دشمن حمله کرد نباید بذارید دست دشمن به من برسه. وایسید اون جلو فدا بشید من حرفمو بزنم. اگر به اموالتون نیاز داشتم از اموالتون خرج کنم برای دینم، ولو اینکه برای نون شبتون بهش محتاج بشید. قبول دارید؟ گفتم بله. فرمود امضا کنید. امضا کردن. انت اولا بنا من انفسنا و اموالنا. پیغمبر اون وقت اومد مدینه، به قراردادشون عمل کردن. بله. دلیلتون چیه؟ دلیلتون این است که پیغمبر اکرم هم به مرگ طبیعی از دنیا رفت، شهید نشد. تمام هجوم ها رو دفع کردن. چرا تو یه دونه هجوم کم آوردن؟ فرار کردن پیغمبر تا مرز شهادت رفت جلو، اونم جنگ احد بود، اما دیگه در نرفتن. بعدن این دچار مشکل شد. بعدن دچار مشکل شد آقا بقیه خط ما نمیایم، همینجا بسته. جبرئیل اومد این آیه رو آورد. یا ایها الذین آمنو، آهای مؤمنین، ای کسانی که تعهد دادید تا پای جهانی شدن دین بیاید جلو. من یرتد منکم عن دینه. اگر از پای این قضیه هایی برید کنار، اگر بگید همینی که موجوده بسه، اگر بگید دیگه ادامه نمیدیم، فکر نکنید خدا بارشو میذاره زمین. این دین باید جهانی بشه، این دین باید بره جلو. تا به حال شما پای کار بودید بودید، حالا میگید نمیان. بله نمیان، عیبی نداره، من بارم و زمین نمیذارم. پس چیکار میکنی؟ فسوف یعت الله به قوم، یه عده دیگر میارم، بارو میذارم رو دوش اونا. اما این بار بارم رو دوش کسانی میذارم که دیگه این بارو زمین نمیذارم، تا آخر کار میام. از کجا این معلومه؟ از اون دو صفتی که میگه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. یه عده رو میارم، من اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن. ملاک کارشون عشقه، ملاک کارشون حبه. فانیه در حسین ابن علی هن. آقا جنگه، داره میره جنگ. میگه آقا انگیزه شما بر رفتن جنگ چیه؟ یا حسین، حسین میگی میریم کربلا. آقا برای چی میری جبهه؟ میرم امام زنده بمونه، به عشق امام. یا لالعجب، یک کلمه غیر از عشق و حب توش جا نداره. یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. نگاه کردن خدا غیر از ما هم آدمی زاد داره میخواد بیاره. ما که بدری ها بودیم و هنینی ها، سلمان نشسته بود بین اینا، فرمود هازا سلمان و زبو، اینا رو میاره، این مدل سلمان رو میاره. سلمان به عشق رسول الله سالیانی، یعنی شاید بیش از 70-80 سال دنیا گردی کرد، به اسارت رفت، به بردگی رفت تا رسول الله رو ببینه. عشق بود گوینا. این مردم ما در طول تاریخ اینو ثابت کردن که تو ما به زمان حضور نخوردیم، ما در زمان ائمه هنوز اهل ولایت نشده بودیم، ما در زمان غیبت صغرا هنوز اهل ولایت نشده بودیم، ما به دوران غیبت کبرا خوردیم. آقا در دوران غیبت کبرا یا بقیت الله نماینده تو کیه؟ فرمود فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. برید، انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، حجت خدا، حجت من بر شما اینا هستن. چشم آقا امام رضوان خدا بر تو، تو حجت امام زمانی. بله، هر چی بگی همون. دشمن هر کاری کنه دستش که برسه نمیرسه. چرا؟ چون تو اون تعهدی که اون اول کار داد، گفت آقا من میام پای کار، انت اولا، تو برتری، اومد پای کار ثابت کرد. تا اینجا یکی یکی حجج الهی که آمدن حفظشون کرد، حرفشون رو زدن تا کار رسوندن به اینجا. این فتنه اینو دیده بود، آمده بود این حجت رو بزنه، اما خوب تو دهنی خورد. با چی آمد؟ با تابلوی دین. به چی بهش گفته بودن؟ گفته بودن آقا تو برو شروع کن، از رئیس جمهوری شروع کن، اما برو برسون به براندازی خودش. چطور؟ عزیزان من، واقعیت‌های روی زمین اینه میگه که این آقای میر حسین موسوی دستورمند، دقت کنید، این آقا دستورمند حرف میزد، میفهمید چی میگه. یعنی ایشون در طول تبلیغات تلویزیونیش علت دوام فقط به فقط باید علیه رقیبش سیاه نمایی میکرد. چرا؟ چون آقا از رقیب این در زمان رئیس جمهوریش به شدت حمایت کرده بود. بله؟ آقا تو برو این رقیب تو جوری معرفی کن که ایران رو آورده لب پرتگاه سقوط جهنم، یه تلنگر مونده این بیفته تو جهنم، اینو معرفی کن. حالا تو یا رأی میاری یا رأی نمیاری. اگر رأی آوردی میشی رئیس جمهور. یعنی چی؟ یعنی این مردم به خائن بودن رقیب تو رأی دادن. رأی دادن، حالا میای بساط محاکمه رو پهن میکنی. ملت شریف ایران تو این 4 سال گذشته که این رقیب من سر کار بود چی ازش حمایت کرد؟ کی نگذاشت این بخوره زمین؟ کد میاره. اینجا رهبر انقلاب حمایت کرد، اینجا حمایت کرد، اینجا حمایت کرد، در حالی که ما در فلان تریبون نماز جمعه گفتیم این داره خیانت میکنه، در فلان کلاس دانشگاه گفتیم این داره خیانت میکنه، در فلان جلسه اقتصادی گفتیم داره خیانت میکنه. پس بنابراین اونی که اینو نگه داشته یا میفهمیده این خائنه یا نمیفهمیده. اگر میفهمیده خائن اونه، باید برود. اگر نمیفهمیده باز به درد نمیخوره، برود. خب آقا او رفت، چی جاش بیاد؟ هیچی، کسی رو لازم نداریم. آقا قانون اساسی ما ولایت فقیه داره، قانون اساسی که وحی منزل نیستش که خودمون نوشتیم. خب چیکار میکنیم؟ عوض میکنیم. تجربه ثابت کرد ولی فقیه نمیخوایم. همه پرسی قانون اساسی، حذف اصل ولایت فقیه، ولیش که رفت، ولایتش هم رفت، به هدف رسیدی. این دستوری است که اگه رأی بیاری. اما اگه رأی نیاوردی چی؟ تو اینقدر درباره رقیبت بد گفتی، اون کمک دندت هم آقای کروبی اونقدر گفته که اجازه بدید، اونقدر بدی گفته، یک رقیبی درست شده محال مردم بهش رأی داده باشن. خب پس بنابراین این رأی چیه؟ این رأی تقلبه. تقلبه. رهبر انقلابو میذاری سر دوراهی، یا امضا میکنه انتخاباتو یا امضا نمیکنه. اگر امضا کرد، تقلبو امضا کرده، باید بره. اگر امضا نکرد، دوباره انتخابات برگزار میکنن. اگر رأی آوردی مسیر اول، رأی نیاوردی دوباره میگی تقلب شده. بنده این حرفو که براتون میزنم اینا اطلاعات زمینی داره. با همین آقای میرحسین مصاحبه کرد، گفت آقای میرحسین موسوی اگر با تو اجازه بدید، اگر مجددن اینا حرف تو رو گوش کردن و گفتن تقلب شده، اومدن مجددن انتخابات برگزار کردن، دوباره تو رأی نیاوردی، او وقت چی میگی؟ گفت دوباره میگم تقلب شد. یعنی لو داد که ما دنبال چی هستیم. داستان انتخابات نی. عزیزان من، برای شما بگم دو سیستم نظرسنجی طی مدتی که ایشون تبلیغات میکرد، دو سیستم نظرسنجی، یکی آمریکایی، یکی اروپایی، نظرسنجی میکردن ببینن مسیر اول موفقه یا نه. 5 روز قبل از انتخابات فهمیدن مسیر اول موفق نی و میرحسین رأیش از 9 میلیون نمیاد بالا. تو نظرسنجی ها اونا گفتن، لذا از 5 روز قبل از انتخابات مسیر رو کش کردن به تقلب. چیکار کرد؟ نامه نوشت به رهبر انقلاب که وزارت کشور میخواد تقلب کنه. این نامه قبل از این که به دست مسئولین برسه در بی بی سی و ان بی سی و اینها خونده شد. کمیته سیانت از آرا تشکیل دادن. علت دوام آقا میخوان تقلب کنن، نمیذاریم تقلب بشه، نمیذاریم تقلب بشه. روز جمعه رأی‌گیری شد، ساعت 9 شب هنوز تو این تهران داشتن رأی‌گیری میکردن. میرحسینی که میدانست رأی نداره اطلاعی پیروزی داد، گفت ملت شریف ایران طبق گزارش شده واصله به من رأی دادی، من بردم، منتظر باشید فردا شب وزارت کشور آراء منو که اعلام کرد جشن میگیری. تو اولا میدانی رأی نداری، ثانیا هنوز رأی شماری شماره شروع نشده، چیو گفتی؟ این داره طبق دستور عمل میکنه. آقا رأی‌ها شمرده شد، معلوم بود رقیب این رأی داره. صبح روز 1 شنبه در برابر اطلاعیه رهبر انقلاب، رهبر انقلاب اطلاعیه داد، تشکرم ملت ایران، خوب شرکت کردی، به رئیس جمهور منتخب بیش از 24 میلیون رأی دادید. صبح روز 1 شنبه اطلاعیه داد. چی نوشت؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خدا میگه امانت مردم رو دست اهلش بدید و وقتی حکم میکنید حکم به عدل کنید. چرا امانت مردم رو دست اهلش ندادید؟ چرا رأی که مال من بود دادید به رقیب من؟ چرا حکم به عدل نکردید؟ چیکار کرد؟ اون برنامه‌ای که بهش داده بودن اجرایی کرد. گفت رهبر انقلاب دیگه عادل نیست. گفت دیگه عادل نیست. چی شدن؟ دو دسته شدن. اینا تیم بودن، بعدن معلوم شد دنبال چی هستن. دو تیپ شدن. یه دسته آخونداشون مثل مهدی کروبی، مثل اون اسدالله بیات، مثل این آقایون اومدن گفتن چی؟ گفتن دیگه عادل نیست. کی عادل نیست؟ رهبر انقلاب. چرا؟ به دلیل اینکه تقلب رو امضا کرده. یه دستشون کلاهیاشون، اونا چی؟ بوق تقلب رو برداشتن. بودو بودو که تقلب شده. چقدر؟ 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، 7 میلیون، 9 میلیون، 11 میلیون تقلب شده. یالالعجب، 11 میلیون تقلب تو جمهوری اسلامی. این مردم تهران خیلی هاشون رأی داده بودن و این آقای با شعار یا حسین آمده بازی خورده، شعار یا حسینه. اما این برای براندازی نیومده که. او تقلب و اونقدر گفتن بعضی از اینا بازی خوردن. روز 25 خرداد اومدن تو خیابون. اما میدونی تو خیابون چی میخواستن؟ اینا یه پیاده نظامی رو تربیت کرده بودن، پیاده نظام کینه توز، پیاده نظامی که با این انقلاب کینه داره. یعنی چی؟ یعنی او اصلا عامل منافقین. دیدید دیگه مسعود رجبی کجا زندگی میکنه. اینا بله، اینا دنبال این بودن که این جماعت کینه توز رو بفرستن لای این توده های مردم بازی خورده، اینا رو مبدل کنن به ضد نظام. خوب دقت کنید ببینید فتنه چجوری عبور کرده از ما. این جماعت دنبال چی بودن؟ دنبال که از نظام خون بگیرن، نظام دست پاشه بشه، بگه آها بزنه بکشه. اما ماهیت نظام ما اینگونه نی. فهمیدن اینا بازی خوردن، رها، هر چی بخواید بگی. آمدن اینا رفتن داخل این جمعیت، هر کاری کردن، شعار مجموعه ای رو به سمت ضد نظام بکشن. یعنی شعار به سمت رهبر انقلاب بره، نرفت. آقا ما با تقلب مشکل داریم، نرفت. تا غروب آفتاب دیدن نه، کسی کشته ندادن، خون گیرشون نیومد. چیکار کردن؟ به مقر بسیج حمله کردن. اما در مقر بسیج هم تا بیرون بودن خونی براشون ریخته نشد. علل اشوار اومدم داخل، اونجا بسیج خودش دفاع میکنه، ولی اون خون به درد اینا نمیخورد. عزیزان من اینو بدونی، وقتی روز 25 خرداد خون گیره اینا نیومد، به شنیترین کار دست دادن. چی؟ شهید سازی. خانومه در کانادا زندگی میکنه، در خیابونای تهران کشته شد. بعدن خودش اطلاعیه ختمشو میبینه به نام ترانه موسوی، من که زندم که. داستان کشته شدن، داستان تجاوز، اینا درست میشه. درست کردن، شروع کردن پروژه شهید سازی. آقای میرحسین موسوی، اجازه بدین، آقای میرحسین موسوی، آخرت وجود داره. تو یکی از کارهایی که کردی اینیست که آبروی شهید و شهادت رو بردی. شهدا در آخرت وای میستن، نمیگذارن عبور کنی. تو یکی از بدهکاری هات آقای کروبی، یکی از بدهکاری هات بدهکاری به این شهداست. آقای خاتمی، یکی از بدهکاری هات بدهکاری به اینا. شهدا وای میستن میگه چرا نام ما رو بدنام کردی؟ این چی بود تو درست کردی؟ شروع کردن پروژه درست کردن، اما نگرفت. تا روز جمعهش رهبر انقلاب صحبت کردن. این مرد الهی، ایشون نیاز به صحبت تعریف من نداره، اونو خدا محبت شد تو قلبا گذاشته. ایشون صحبت کردن، فرمودن مردم مطمئن باشید، نظام جمهوری اسلامی تو آرای مردمش خیانت نمی کنه. ما نیاز به این کارا نداری، رأیتون بوده، منم تایید کردم. آب رو ریخ رو آتیش، بازی خورده ها رفتن. کیمون تو میدون؟ این آیونی که آتیش به پا کردن. دنبال چی هستن؟ دقت کنید عزیزان، برای کشف این که اینا دنبال چی بودن، جمعشون کردن آوردن. بیا آقا ببینیم دنبال چی بودی. آقای بهزاد نبوی، آقای تاهی‌زاده، آقایون شما گفتید تقلب؟ بله. میدونی ما سرباز نظام جمهوری اسلامی هستیم؟ بله. میدونی این تقلب آبروی نظام رو برده؟ آره. ما هرچی گشتیم متقلب پیدا نکردیم، نفهمیدیم کجا تقلب شده. تو گفتی آدرس داری بده، بریم متقلب رو بگیریم، جلوی تو خرخرش رو بجوییم. آدرس بده. دوستان من، شنوندگانی که بعدن صحبت منو میشنوید، در اقصا نقاط دنیا، اینجا بود که گیر کرد. چرا؟ آدرس نداشت بده. هر چی تلاش کرد دید آدرسی وجود نداره. گوها آدرس بده. آمدن شایع کردن، اینا رو کتک زدن. آخه عزیز من، اینایی که اینا آورده بودن اونجا، اینا که قابلیت کتک خوردن نداشتن که. آخه یه مش پیرن. تو چیه خورده نمیشینی فکر کنی؟ این آقای بهزاد نویه میشه کتک زد؟ اصلا نیازه به کتک داره؟ یک سوال داره از این. آقا من با تو دعوا ندارم که. من با تو خصومت ندارم که. تو گفتی تقلب شده؟ بله. پس میدونستی شده؟ آره. خب بگو چی این تقلب انجام داده؟ کجا این تقلب شده؟ آدرس بده. از همه بهتر اینا میدونستن که این تقلب نشده، خودشون درست کردن. نه نیاز به کتک داره، هیچی. بله. یکی پت و پت و پت چی شدن؟ کم آوردن در برابر چی؟ در برابر یک سوالی که نه کتک میخواد، هیچی نمیخواد. آخر سر گفت چی؟ نبوده. تقلب نبوده؟ نه. چرا گفتی؟ چرا گفتی؟ چی رو دنبال میکردی؟ بیا بگو چی رو دنبال میکردی؟ ای کاش حرف حسین ابن علی در کربلا رو که به عمر سعد گفت، به سپاه او گفت، این حرف اونا گوش کردن. گفت اگر دین ندارید آزاده باشید تو دنیاتون. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. ای کاش ذره آزادگی در شما بود. وقتی که گفتی ثابت شد که ما فهمیدیم تو دروغ میگی، چرا نیومدی به ملت ما بگی؟ چرا نیومدی بگی من دروغ گفتم؟ خب دنبال چی بودی؟ ها؟ خیلی تلاش کرد از زیر پاسخ این در بره، ولی نمیتونه. دو تا چهار تا داره ازش سوال میکنه. بله اومده بودیم تغییر ایجاد کنیم. تغییر در چی؟ تغییر تو نظام. چی باید عوض شه؟ این ولایت فقیه باید عوض شه. این ولی باید بره. این صد راهه. اینا من برای شما بگم، امروز تمام مشکل استکبار داستان اسرائیله. و امروز اسرائیل در بین دو دندان جهان اسلامه که امام اومد زندش کرد گیر کرده. از یه طرف حماس، از یه طرف حزب الله دندان گذاشته، داره این جرثومه فساد رو آرام آرام لهش میکنه. میگه این باید رها بشه از اونجا. چگونه رها بشه؟ این رو در حدود سالهای 78 79 که این جناب خاتمی آمده بود، اون گونه اون مطبوعات افسار گسیخته رو گذاشته بود تا بیان بزنن این بدنه رو. اون موقع تو روزنامه هاشو نوشتن این حزب الله لبنان، این یک دستی از ایران داره اینو حمایتش میکنه. او دست رو ما باید بزنیم قطع کنی. ما اینقدر میزنیم تا این دست قطع بشه. آقا اینا آمده بودن که جمع کنن رگ رو بزنن، اما ملت فهمیدن، مردم فهمیدن آمدن. و اینو من برای اونها میگم که تو اشتباه میکنی، تو اشتباه میکنی با این مردم در میفتی. و الان اومدن بازی جدید شروع کردن، بازی جدید طلبکارانه. من ابا داشتم اینو بگم، اما میگم آقای خاتمی گوش کن من اینو که دارم میگم. اون گنجیشه نشسته بود رو درخت، میخواست بلند شه. به درخت گفت صف وایسا، میخوام بلند شم. گفت برو ببینیم با من، نفهمیدم تو کی نشستی که حالا میخوای بلند شی. آقای خاتمی اطلاعیه میدی زندانی ها رو آزاد کنید؟ آخه یه خوده بشین فکر کن، با کی داری حرف میزنی؟ کجا داری حرف میزنی؟ کدام زندانی؟ یادت رفته اومدی شعار آزادی دادی؟ وقتی ازت میپرسیدن آقا چه شعار آزادی رو برای چی دادی، خودت میموندی که جواب بدی خب برای چی؟ طلبکارانه؟ آیا قولی بهت دادن؟ آیا باز خواب نباد کردن؟ آیا آخه این آمریکایی که دیگه همه دنیا شناختنش، بابا برو یه خود این چاوز یاد بگیر، اون ونزوئلا هیچی نداره، هیچی، یه کشوریست که تازه اومده روبرا بشه در سازمان ملل. جورج دبلیو بوش بود اون یک کبزن آمریکایی‌ها، اونجا نشسته بود، چاوز هم رفت سخنرانی، برو از اون یاد بگیر. گفت این شیطان بزرگ که میگن ها میدونید کیه؟ همینیست که این جلو نشسته. آقا او نتونست به این چیزی بگه، یعنی این فیل انقدر مردنی شده، انقدر بیجون شده که دیگه چاوز میره نخ میکنه تو گوشش، تو قولی از اونا شنیدی، وعده ای گرفتی که میای دوباره اینجوری؟ بابا اینا دلیل بر این نیست که مشاعر ما دقیق نمیتونه بفهمه. دقت کن، یه موقع مقام از رهبری یه فرمایشی داشتن خیلی زیبا بود، فرمودن بعضی از اینها نیروی دشمن نیستن، بعضی هاشون نیروی دشمن نیستن، تو خاکیز خودی بودن، خاکیز جلو رفته جلو، اصلا دارن دشمن میزنن، این خواب بوده، یه او خواب پریده پشت تیربارش، یه او شلو میکنه شلیک، آقا این جلو یا دیگه خودی هن. اگر خوابی نمیفهمی خیلی عجیبه، بدان این مدل خواب تو رو فقط مرگ دیگه حل میکنه، میمیری بعد وقت نمیفهمی چی شد. بنده یه توصیه‌ای میکنم، اجازه بدید یه توصیه‌ای میکنم عزیزان من، یه توصیه‌ای میکنم، و اون این که هر چی میخوای بگی مرگا به دو تا بگو: اسرائیل، آمریکا. خدایا، خدایا به عزت و جلال سوگند این مردم که به اون تعهدی که دادن عمل کردن، خدایا مزد این تعهد رو ظهور امام زمان ما قرار بده. خدایا ما اینجا بنده میخوام باها طلبکارانه حرف بزنم، عیبی نداره با خدا. خدایا من از طرف این مردم میگم ما در حمایت از ولیت حجتت آمدی، یه مزد میخواد، اون مزد اینه ظهور امام زمان ما رو در زمان ما قرار بده. خدایا این جماعت مردم ایران شهادت رو از تو میخوان، خدایا شهادت ما رو در رکاب امام زمانمون قرار بده. من دو تا کلمه یک اشاره به ذکر مصیبت و مجلس واگذار کنم. برادر عزیزمون حاج محمود کریمی خدا حفظش کنه ما رو برد شام با امام سجاد. ای کاش بودیم با اون پیرمرد. آمد گفت شوی خدایی رو که شما رو ذلیل کرد، امیرالمومنین یزید رو پیروز کرد. آقا یه نگاه کرد شناختش، فرمود قرآن خوندی؟ گفت آره آقا من اهل قرآنم. فرمود این سوره رو خوندی؟ گفت آره خوندم. و این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. گفت آره آقا خوندم. به تو چه ربطی داره؟ این آیه در حق اهل بیت پیغمبر نازل شده. فهمود آره دیگه در حق ما نازل شده. گفت آقا از اهل بیت پیغمبره میگم. فهمود آخه ما از اهل بیت پیغمبریم. گفت آقا تو کی هستی؟ فرمود انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسینم. گفت کدوم حسین؟ گفت حسین ابن علی. گفت حسین پسر فاطمه؟ گفت آره. گفت فعین ابوک، اگه راست میگی بابات کو؟ گفت هزار اسوه علی الروم، نگاه کن. زد تو سر خودش. گفت آقا به خدا به ما درو گفتن، آقا خدمتی از دست من بر میاد. فرمود برو یه پولی بده به این صاحبان سر، برن جلوتر، اینها اینقدر به آل الله نگاه نکنن. بعد گفت آقا، فرمود که اگه پارچه چیزی داری بیا، این زنجیری که اینجا اینو. گفت آمدم زنجیر رو بردارم، دیدم با گوشت بدنش آقا.